أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در این بود که اگر اولیاء دم بیش از یک نفر هست و این حق القصاص متعلق به همه است، آیا می تواند یکی از این اولیاء دم سبقت بگیره، مبادرت کند به قصاص بدون استیزان از بقیه؟ دو تا برادرن، پنج تا برادرن و دیگه دم هستن، یکی از اونها بدون اینکه با برادران صحبت کنه، ببینه اونها قصاص میخوان، اونها عفو میخوان بکنن، دیه میخوان بگیرن، بدون مذاکره و بدون استیزان بره قصاص بکنه، جایزه یا جایز نیست؟ گفتیم در مسئله دو قول و هر قولی هم قائلین معتبری داره. جمعی از بزرگان قائل به عدم جوازن، میگن جایز نیست، حرامه، بدون استیزان از بقیه ورثه بخواد قصاص بگیره جایز نیست، فعل حرام مرتکب. در مقابل جمعی قائل به جوازن، میگن یجوز له و هیچ توقف بر استیزان از بقیه نداره، میتونه بره خودش مستقل قصاص بکنه. مرحوم صاحب جواهر، محقق صاحب شرایع، قول اول رو قبول کرده که جایز نیست. مرحوم صاحب جواهر که توضیح میده شرح بر شرایع داره، ایشون قائل به جواز و به وجوهی صاحب جواهر استدلال کرد برای جواز که اونها رو رد کردیم، جوابها استجوابش رو دادیم. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله، ایشون هم قائل به جواز و ایشون به دو وجه تمسک میکنه، یکی به آیه و یکی به روایت، که تمسک به روایت رو تو جواهر و اینها نداره. تمسک به آیه همون و من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیهی سلطانا، ایشون فرمود این حکم این آیه که جعل سلطان للولی، برای ولی جعل کرد یک اختیار که بتوند قصاص بکنه، این حکم رفته رو طبیعی ولی، موضوعش ولیه، یه قضیه طبیعی است. در قضیه طبیعی حکم انحلال پیدا میکند به عدد افراد موضوع. وقتی گفت اکرم العالم، حکم وجوب اکرام رفت رو موضوع طبیعی عالم، میخواد عالم احترام بشد، وجوب اکرام عالم. این قضیه ولو یک قضیه است، اکرم العالم، اما انحلال پیدا میکند به عدد علما، به عدد افراد قضیه پیدا میکنی، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم، اکرم هذا العالم تا آخر. اینجا حکم که همون جعل سلطان للولی هست، رفته رو موضوع ولی، طبیعی ولی رو میخواد حق سلطان بش بده، تسلط بر استیلا، تسلط و استیلای بر استیفا، اینم انحلال پیدا میکند به عدد افراد. اگر یک ولی است جعل سلطان براش شده، دو تا ولی گن برای هر کدام مستقلن، پنج تا هستن برای هر کدام مستقلن جعل، عرض کنم که سلطان شده. خب وقتی هر کدام مستقلن براش این اختیار داده شده، پس هر کدام مستقل میتوند بدون اطلاع او، بدون استیذان از دیگری، بره خودش حقش رو اعمال بکنه. و اگر شما بگید متوقف بر اذنه، پس سلطان نداره، سلطانش ناقصه، متوقف بر استیذان از بقیه است. و این خلاف آیه است، خلاف ظاهر آیه است. ظاهر آیه این است که جعلنا لولیهی، برای هر ولی، هر کدام از ولی براش جعل سلطان شده است، مستقلن بدون اینکه متوقف بر استیذان باشه. این یک استدلال. بله، نه خب دیگه موضوع دیگه نداره، نه سلطنت. حالا بالاخره اونی که اگر با هم بشینن کنار بیان که هیچ حرفی نیست، اما فرض این است که یکی سبقت بگیرن، ابتدا بکنن. خب اگر یک کسی ابتدا کرد جایزه یا نه؟ میگن خب سلطان دارد، خداوند برای سلطان قرار داده، ابتدا هم شروع کرد، استیذان هم نمیخواد. این یه استدلال. جواب این رو ما قبلا دادیم، عرض کنم که گفتیم آیه در مقام اصل تشریع حکم است، میخواست این سلطان رو جعل بکند برابری دیگه، اطلاق نمیتونیم ازش بگیر. در جایی که حکم در مقام اصل تشریعه، دیگه در مقام بیان جهات حکم نیست، میخواد اصل تشریع رو بیان که برای ولی سلطان هست، اینو میخواد بگه. اما آیا و حتی اینم قبول داریم که قضیه طبیعی است، انحلال پیدا میکند به عدد افراد، اینم قبول داریم سامل، که به عدد افراد قضیه جعل سلطان داریم، برای این ولی جعل سلطان مستقل، برای اون، برای اون. اما اطلاق نداره که بگیم حتی بدون استیذان، بله برای این جعل سلطان شده. اما آیا اعم است از این که استیذان بکند یا نکند؟ بگیم ولایت داره، اما ولایتش سلطان داره، ولی سلطانش متوقفه، یا بگی متوقف نیست، این حالت حکم است، اطلاق ندارد که حالت رو بگیره. برای پس جوابی که مرحوم آقای خویی برای این استدلال به آیه داده میشه، همین است که قبلا هم گفتیم، درسته برای عدد افراد ولی سلطان جعل شد، اما اصل تشریعش این آیه میگه برای این جعل شده، برای اونم جعل شده، برای اونم جعل شده. اما اینکه اطلاق داشته باشد حتی بدون استیذان، این آیه در مقام بیان نیست. وقتی در مقام بیان نیست نمیتونیم اطلاق بگیریم. ببینید همه از جعل سلطان رو ما قبول داریم، کیفیتش ببینید ظهور در سلطنت داره که برای هر کدام مستقل، بله مستقل، بفرمود هر کدام مستقل. ببینید فلسفه جعل قصاص برای تشفی است، که این ولی گده میخواد تشفی پیدا بکنه، میگه پدر من کشته شده، میخوام قصاص کنم پدرم، قاتل پدرم. حالا یا اینکه قصاص بکنه، یا لااقل اذن بده، بگه بله منم اذن میدم برید قصاص کنید، منم راضیم برید قصاص کنید، وکال توکیل بکنم. همین در مدار همین آیه، در مدار همین آیه. بله همین اجازه بدید، همین سلطنت تام رو میخوام بگیم که این سلطنت دارد، اما تشفی بقیه چی؟ لعل اون مدخلیت داشته باشد، احتمال بدیم. نه هر مطلق نیست که هر کسی زد بزند بکشد بگیم این تشفی پیدا کرد. تشفی نه، میگیم این بالاخره مدخلیت داره. بالاخره این کسی که میخواد پدرش کشته شده یا خودش قصاص بکنه یا لااقل اذن بده، به یه طرف بگه تو برو قصاص کن منم قبول دارم، اما یه روزی قصاص بشه بعدن دو خبر بدن که قاتل پدرتو کشتن، چه اصلا داره باشه؟ چه تشفی؟ تشفی؟ تشفی اون هست که نه اینجور نیست. نه چرا؟ یا خودش میگه من خودم میخوام بگیرم تیکه تیکش بکنم. یه همچه حالتی داره. حالا خودش اگر اقدامم نمی کنه لااقل اذن بده وایسه ببینه، وایسه تماشا کنه. میگن اولیاء دم رو دعوت کنید در موقع قصاص بیان. چرا برای تشفی است؟ خودش اذن داده. بنابراین لعل همین تشفی لهو مدخلیتون برای ولایت این، از این جهت ما نمیتونیم بگیم مطلقه. بله میگیم مستقلن برای هر کدام قرار دادن، اما برای اونم قرار داده شده لعل تشفی مدخلیت بشه باشن، لذا شبه هم بشد نمیتونیم بگیم این روا آیه اطلاق داره. ایشون غیر از آیه تمسک به این که روایت هم میکنه، روایت صحیح هست. عرض کنم که صحیحه ابی ولاد الحنات قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل قتل، شخص کشته شده، و له ام و اب و ابن، ولی یه دم او یک پسر است و یک پدر و یک مادر، سه نفر برسه هستند که ولی یه دم هست، له ام و اب و ابن، فقال الابن انا اريد ان اقتل قاتل ابي، پسر میگه من میخوام قاتل پدرم رو قصاص کنم. این خب پسر دیگه یه حالت جوانی داره، میگه من میخوام قاتل پدرم، اريد ان اقتل قاتل ابي. و قال الاب، پدر پیرمرد با تجربه جهان دیده میگه انا اريد ان اعفو، من میخوام عفو کنم، قاتل پسرمو میبخشم. و قالت الام انا اريد ان اخذ دیه، میگه من دیه میخوام. بیشتر حواسش تو مادیات، انا اريد ان اخذ دیه. پس سه جور نظر دادن، پسر میخواد قصاص، پدر عفو، مادر دیه. قال امام فرمودن که فریقتل ابن ام المقتول از سوس مند دیه، پسر میخواد قصاص بکنه و حق مادر رو بده. مادر که میگه من دیه میخوام، سهمش از دیه چقدره؟ سوسه، یک ششم سهم اوست. پسر باید سهم دیه مادر که یک سوسه بده. فریقتل ابن ام المقتول از سوس مند دیه، پدر میگه من میخوام عفو بکنم. خب عفو که بکنه سهم دیه ابم سدسه، خب یک ششمه از این نفس قاتل آزاد میشه، عفوش کرد دیگه، اون جنایتش نسبت به اینم پدرم سهم پدر جنایتی داشت، اون مقدار جنایت آزاد میشه. وقتی بخشیده شد اگر میخوان قصاصش کنن باید اون مقدار دیه را به خودش بدن، چون آزاد شد این مقدار یه سوس از عرض کنم که جانش قاتل عفو که شد باید به خودش بدن دیه شد. پس یعطی ورثت القاتل از سوس مند دیه، یه سوکس دیگه هم که سهم پدره، چون عفو کرد این بر میگرده به خود قاتل، قصاصش کردیم به ورثش میدیم. یعطی ورثت القاتل از سوکس مندیه حق الاب الذي اخا. خب این دوتا را دیگه را میپردازد و یقتله، وقت میتوند بکشه. بنابراین پس حق قصاص بهش میدیم، ابن میخواد قصاص بکنه، حق قصاص بهش داده میشه، ولی زامل، زامل سهم مادر و سهم پدر. سهم مادر رو باید چون خودش میخواد دیه به خودش میده، سهم پدر رو که عفو کرده به ورثه اون قاتل میده. پس اجازه دادن به یکی از ورثه که بره قصاص کند. این استدلال روایت از نظر سند صحیح است، صحیح ابی ولاد الحنات. دلالتش هم اینه که امام اذن دادن، اجازه دادن، حق دادن به احد ورثه که برد استیفا کند قصاص. این استدلال مرحوم آل خوی. جوابی که از اینم میشه داد که تعجب واقعا، مثل مرحوم آل خوی با اون تحقیق، عرض کنم که در اینجا محل نزاع چی بود؟ محل نزاع این است که شخصی کشته شده و احد اولیا متعددن، چند نفر، احد از اولیا بخواد بدون اطلاع دیگران مبادرت کند به قصاص، جایزه یا جایز نیست؟ ایشون فرمود جایزه. به چه دلیل؟ به دلیل این روایت. این روایت که صریح در اینه که نشستن صحبت کردن، مادر گفته من دیه میخوام، پدر گفته من عفو میکنم، پسر میگه من قصاص میخوام. امام فرمود بسیار خوب، پس این سه نفرش از زن تبانی کردن، با هم صحبت کردن، مذاکره کردن. امام فرمود بله میتوند او قصاص کنه پسر، اما سهم اونا رو بده. این خلاف فرض ماست. محل نزاع ما جاییست که بدون اطلاع، نمیدونه پدر میخواد چیکار بکنه، نمیدونه مادر میخواد چیکار بکنه، خودش ابتداعا بره بزنه بکشه، حالا بعد اونا اومدن گفتن این مال حکم بعدشه. اگر اونا گفتن ما قصاص نمیخواستیم، اون وقت زامل حقشون رو بده. پس روایت خارج از محل بحث ماست. محل بحث اونجاییست که اولیاء ادم کثیر متعدد، احد از اونها بدون اطلاع از اینکه دیگران چی میخواند، بدون استیزان از اونها که اگر اونا قصاص میخوان یا نمیخوان به اذن بگیرد من میخوام قصاص کنم، بره قصاص کنم. ثمره همونه، اما استیزان میخواد یا نمیخواد، این خودش مطلب است. بحث ما در همینه. اصلا بحث در این است که با در احدهم، یکی از اینها متباد، لوکان اولیاء ادم اکثر من واحد فل اقوا عدم جواز الاستیفاء الا به استماع الجمیع، عبارت امامه. دیگران هم همینجور میگن. پس عدم جواز الاستیفاء الا به اجتماع، دور هم بشینن مذاکره کنن. اجتماع جمع و اذن الوالی، اذن الوالی بالاخره اذن میخواد. درسته که بشنه هم ممکنه بشنن اونا بعضیشون هم بگن ما قصاص نمیخوایم، مثل همینجا لازم نیست اجتماع بر قصاص بکنن، که اگر اجتماع بر قصاص نکردن جایز نباشه، اینجور نیست. اجتماع یعنی ببینن بالاخره بقیه چی میگن. وقتی این میخواد استیزان کنه، ولی بقیه میگن ما قصاص نمیخوایم، اذن بگیره قصاص کنن، بگه سهم شما بخته من، تضمین بکن، ضامن بشه، فرق نمی کنه. پس علی حال بحث در اونجاییست که بدون استیزان، بدون مذاکره با اونا، بدون اینکه اطلاع پیدا کند اونا چی میخواند. اگر قصاص میخواند که میگه خب پس به من اجازه بدید خودم قصاص میخوام. قصاص نمیخوان اونا، دیه میخوان، بگه من دیه تونو میدم. عفو میخواد بکند، بگه من دیه رو به خود اون مقتول به ورثش میدم. بحث در اینجاست. روایت هم روایتیست که میگه ابن این حرف رو زد، مادر اینجور گفت، پدر اینجور گفت. امام فرمود خیلی خوب، در یه همچه جایی بره قصاص بکند، سهم اونا رو هم تعهد بکنه. این خلاف ارز کنم که اون محل نزاع است. این هم مال اینجا. بنابراین پس دلیلی ما بر قول دوم که قائل به جواز بود، ما دلیلی واقعا پیدا نکردیم. وجوهی که مرحوم صاحب جواهر تمثل کرد تام نبود. دو وجه استدلال به آیه و روایت مرحوم آلخویی دارن تام نیست. تمثلی که به اجماع کرد مرحوم صاحب جواهر، عرض کردیم که اجماع نیست، ادعای زیادی مخالفن، بلکه بعضی میگن مشهور یا اکثر قائل به عدم جواز. و اما قول اولی که میگه عدم جواز حرام است، اگر احد از ورثه بخواد بره استیفا کند قصاص را بدون اطلاع بقیه، بدون استیزان، جایز نیست، حرامه. ما یک استدلال و اون است که حق القصاص حق مشترک، حق است برای همه است. اگر یک ولی است تمام حق مال اونه، دو تا هستن هر دو سهیمند، ده نفرن از هر ده نفر در این سهم حق سهم میبرن از این حق القصاص. خب اگر یک حقی مشترک بین افراد باشه، مثل یه مالیست مشترک، چه فرق میکنه؟ حقم یه رتبه ضعیفه از ماله. همینجور که در مال که مشترکه لا یجوز لأحد از شرکا بدون اذن بقیه تصرف بکنه، در حقم همینجور. حق مشترک هم لا یجوز لأحد من الشرکا که در این حق بدون اذن بقیه تصرف کنه. پس اونی که میخواد بره مبادرت کند به استیفا، این میخواد حقش رو استیفا کنه. این به منظره تصرف در حقه، حق رو میخواد بگیره، خب اذن بقیه رو میخواد. مثل سایر حقوق مشترک، چه در حقوق مشترک، چه در مال مشترک، اموال مشترک، بگیم وقتی حق مشترکه، افراد زیادی زی حقن، احد اونها بخواد تصرف بکنه جایز نیست. خصوصا در اینجا که عرض کردیم ویژگی هم داره، ویژگیش این است که همون تشفی استیزال از بقیه موجبی میشد که اون فلسفه قصاص پیاده بشه. اگر بدون از این یکی از پسرها بگه من میرم قصاص میکنم، بعد خبر میدم به برادرها، به برادرش، به پدرش، به مادرش میره میگه من قصاص کردم، خب اونا ولو قصاص شد، اما اونا یه حالتی براشون بود که میخواستن بگن ها الحمدلله اذن دادیم یا دیدیم یا خودمونش اقدام کردیم برای قصاص. با این جهت هم یه ویژگی میکند پیدا میشد که بگیم در حق مشترک، علاوه بر اینکه حق مشترک است، برای این جهت که تشبیه دیگرانم رعایت شده باشه، میگیم بدون اذن جایز نیست. بنابراین این قول ظاهرن یه قولیست که قول مستندیست، دلیل محکمی داره. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه در همین مسئله عرض کردید، فرمود اقوا فل اقوا عدم جواز الاستیفاء الا به اجتماع الجمیع، همه جمع بشن، همه بگن ما میخوایم قصاص، یا اگر بعضی هم قصاص نمیخوان حالا بعد میگیم راهش چیه. عرض کنم که خب این در این مسئله بین دو قول، قول دوم رو عرض میکنیم که اقوا این است که جایز نیست و اذن میخواد. حالا اگر بدون اذن جایز نبود، حرام بود، بدون اذن رفت مبادرت کرد به استیفاء قصاص، حکمش چیست؟ اینجا میگیم خودش ذی حقه، صاحب حق از حق القصاص دارد، ولی یه حکم تکلیفی اومده بود اینجا و او این بود که مکلف بود از بقیه اذن بگیرد، تصرف در مال مشترک حق مشترک بدون اذن نکنه. این کارو کرده، مرتکب فعل حرام شده. پس چون مرتکب فعل حرام شد، یعذر، تعذیر میشه. پس ثمره بین دو قول این میشه که بنابر جواز دیگه ثمره چیزی تعذیر نداره، اما بنابر قول به عدم جواز و قرمت میگیم فعل حرام مرتکب شد ولو ذی حق بود، اما باید با سبق اذن این کار رو بکنه. این تکلیف رو که اذن که استیزان باشد انجام نداد، فعل حرام مرتکب شد، میگیم تعذیر میشه. عرض کنم که مرحوم علامه رحمت الله علیه از ایشون نقل میکنن که یه قدری شدیدتر گرفته، میگه چرا میگه تعذیر؟ اینجا قصاص داره، باید این کسی که سبقه و بدون اذن رفت قصاص کرد باید قصاص بشه خودش. چرا؟ برای اینکه حق القصاص مشترک بود، این یه سهم داشت. اگر دو تا پسر بودن این یکی نصف حق القصاص رو داشت، حق القصاص سیم شده بود بین همشون. این اگر رفت تمام جان اون طرف رو قصاص کرد، مثل این است که یه شخصی رو که حق نداشته کشته است، زائد بر حقش استیفا کرد. اگر دو نفر یه نفر رو بکشن ما چی میگیم؟ هر کدامشون نصف جنایت به عهده شه، اما میگیم که میتونن نصف دیهشو بدن قصاصشون. اگر دو نفر یه نفر رو کشتن در مقام قصاص هر کدام نصف جنایت به عهده شونه. پس چون نصف جنایت هست قصاص میشه. اینجام یه نفر بیش از حقش نصف جنایت رو میتوند استیفا بکنه، رفته تمام نفس او رو گرفته است. اگر 5 نفر بودن یه 5 حق داشت، رفته زائد بر حق خودش استیفا کرده، و اگر زائد بر حق خودش استیفا کرد باید قصاص بشه. بله نه دیگه، اون فرق نمی‌کنه. ببینید ایشون تشبیه میکنه، مرحوم علامه تشبیه میکنه به اونجایی که یه نفر قاتل زده یه نفر رو کشته، اولیاء دم حق دارن اون رو قصاص کنه. حق قصاص برای کیه؟ برای اولیاء دم، بزنن این قاتل رو بکشن، میتونن. اگر یه ثالثی اجنبی فهمید این آقا زید رو کشته است، ناراحت شد گفت این زید رو کشته، من قاتل زید رو نمیتونم رو زمین ببینم راه میره، اجنبی بره بزنه قاتل رو بکشند، اونجا بالاتفاق میگن قصاص. ولی اون آدم مهدور الدم بود، آدم کشته بود، اما مهدور الدم بود نسبت به کی؟ به اولیاء دم. اولیاء دم حق داشتن بکشند، نه یه اجنبی. اجنبی که ذی حق نیست رفته زده نفر رو کشته قصاص. اینجا حالا تمام نفس او اینجور نیست، این نسبت به 2 سهم 3 سهم از نفس او عرض کنم که اجنبی است. اون شخص نسبت به این مهدور الدم نیست، نسبت به این یه پسر، نسبت به این نصفش مهدور الدمه، نصفش رو این میتونه استیفا بکنه. بقیه نفس او نسبت به این ابن یکی از اولیاء دم نسبت به او اون مهدور الدم نیست، معصوم الدمه. پس کسی را که نسبت به این معصوم الدم هست زده کشته باید قصاص بشه. این فرمایش مرحوم علامه است. بله؟ نه اون که با اجازه که حرف نداریم، اجازه یا وکالت که اشکال نداریم. بله اون حقی که داشته سراسته به اندازه حقش میتونه است، نه به یه فضولی. حالا این استدلال ایشونه. بله بله نه، حالا اون بر... حالا جوابی که میشه به مرحوم علامه داد به نظر من این هست، ما میگیم که این به اندازه سهم خودش نسبت به این قاتل حق قصاص داره، نسبت به سهم برادرها دیگه این حق قصاص نداره، نسبت به حق سهم خودش. اما این که به مقدار سهم خودش حق القصاص داره موجب این نمیشد که اون قاتل نسبت به این معصوم الدم بشه. ما اگر کسی معصوم الدم رو بزنه قصاص کند قصاص میشه، اما اگر یک کسی که محدور الدمه، ولو این که نسبت به این یکی تمام نفسش از بین نرفته، اما یه نفر از اینها اگر خواست قصاص بکنه نسبت به بقیه، این شخص محدور معصوم الدم نیست. بالاخره پدر اینو کشته، کسی که پدر این رو کشته است نسبت به این محدور الدمه، منتها سهم قصاصش نصفه چون دو نفرن، سهم قصاصش یه سومه. اما نه اینکه نسبت به یه سوم نسبت به من محدور الدمه و نسبت به دو سوم نسبت به من معصوم الدم باشد. معصوم الدم نیست، قصاص مال اونجاییست که یک بیگناه را بزنه بکشه، معصوم الدم را بزنه بکشه. در مثالی هم که خودشون میزند که اگر یک کس قاتل را برد بکشد، بله قاتل محدور الدم است نسبت به کی؟ اولیاء دم، نسبت به این شخص او معصوم الدم. خب معصوم الدم را کشته قصاص میشه. اما اینجا ولو من تمام حق قصاص مال من نیست، اما این قاتل نسبت به این نسبت به مازاد سهمش معصوم الدم نیست، چون معصوم الدم نیست اگر او رو کش قصاص نمیشه. این جوابی که میشه به مرحوم علامه داد. عرض کنم که لذا امام هم در ذیل فرمایشون اینجور دارن فرماد ول اول و اقوا نعم لو بادر، یکی از این ورثه پیشی گرفت وستبه در رفت قصاص کرد فلا قوده، این رد قول علام است. اگر یکی از اینها سبقت گرفت و رفت او رو کشت فلا قوده، اینجا قصاص نیست، نباید بگیم این رو قصاصش میکنیم چون ما زائد بر حق خودش استیفا کرد. فلا قوده بل علیه حصص البقیه، ضامن بقیه است، بقیه که اذن نداده بودن اگر اونا هم قصاص میخواستن جواب حاصل شد، اگر اونا دیه میخواستن زامه دیهشون هست که باید دیه رو به اونها بپردازن. پس اگر یکی از اینها با این که گفتیم جایز نیست اقوا عدم جوازه، اگر رفت و استیفا کرد قصاص ندارد که علامه میره، ولی زامن سهم بقیه است و از طرفی هم چون فعل حرامی مرتکب شد بدون استیضاء این کار رو کرد علیه تعذیب. بله بله بله، الامام تعذیر رو فرمود، امام میتونه تعذیرش بکنه. و صلی الله علی سیدنا محمد.